قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 143 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز 221 جلسه درس مثنوی می سازم. گل خندان که نخندد چه کند، علم از مشک نبندد چه کند، نار خندان که دهان بگشاده است چون که در پوست نگنجد چه کند، مه تابان به جز از خوبی و ناز چه نماید چه پسندد چه کند، آفتاب ار ندهد تابش و نور پس بدین نادر گنبد چه کند، عاشق از بوی خوش پیرهند پیرهن را ندراند چه کند، تن مرده که بر او برگذری نشود زنده نجنبد چه کند، دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ نخروشد نترنگد چه کند، شیر حق شاه صلاح الدین است نکند سید و نغرد چه کند. غزل زیبای آهنگینی بود که خواندیم و میریم سراغ مثنوی. در داستان اون خفته‌ای بودیم که مار در دهانش رفته بود و یک امیری این منظره رو دید و حمله کرد بر اون خفته و کتکش زد و راش انداخت و او رو که تعجب کرده بود از رفتار این امیر مجبور کرد که یک شکم سیر از سیب پوسیده بخوره و بدوه و این عملیات نهایتاً منتهی به این شد که او استفراغ بکنه و اون مار خفته از شکمش بیرون بیاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد تازه این کتک خورده متوجه شد که رمز اون سختگیری ها چه بوده و برعکس قبل که چون حکمت کارای اون امیر رو نمی فهمید گله می کرد، حالا شروع کرد به ستایش کردن و گفت که شمه زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی دانستمی. عذرخواهی می کرد و می گفت اگه من بوی برده بودم از این واقعیت، این حرفای بی ربط و بیهوده رو هرگز نمی زدم. این شمه که ما میگیم یا شمه که درستش هست، ولی خب همون شمه بگیم، این از در فارسی ما استشمام و شامه رو داریم ازش و این همونه که بوی آدم از یه چیزی ببره. وقتی میگه که من از این مطلب یه شمهیشو گفتم برای شما، یعنی انقدر که یه بویی ببری. حالا اینم گفت شمهی زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی دانستمی، هیچ وقت سراغ این حرفا نمی رفتم. بس سنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز می گفتی زهال. میگه کاش کی یه اشارهی به من می کردی که این کارا رو برای چی می کنی. اگه یه اشاره کرده بودی، یه رمزی گفته بودی به من به جای این نفرین و بد و بیرا و شکوه و شکایتی که از تو می کردم کلیم سناخان تو بودم، لیک خاموش کرده می آشوفتی. ما این بیت جدیدمونه در این جلسه، بیت 1906 که دیگه تقریبا به نیمه دفتر دوم نزدیک شده این. لیک خاموش کرده می آشوفتی، خاموشانه بر سرم می کوفتی. اما تو هیچی به من نگفتی که برای چی این کارا رو میکنی، هیچ حرف نمی زدی، خاموش کرده بودی. این خاموش کردن در زمان مولانا و در زبان مولانا فعل لازمه. امروز ما خاموش کردن رو متعدی به کار میبریم. خاموش کرده بودی یعنی خاموش بودی، خاموش مانده بودی، نه اینکه چراغ رو خاموش کرده بودی چیز دیگر رو. لیک خاموش کرده، خاموش کرده یعنی ساکت، می آشوفتی، حرف نمی زدی اما کتک می زدی، خاموشانه بر سرم می کوفتی. شد سرم کالیوه، عقل از سر بجست، خاصه این سر را که مغزش کمتر است. تو با این کارت منو گیج کرده بودی. کالیوه یعنی گیج و منگ. من سرم گیج شده بود، عقل از سرم رفته بود. حالا بگذاریم که از اولم عقل درستی نداشتم، خاصه این سر را که مغزش کمتر است. یعنی حالا من که در حالت عادی ام، عقلم خیلی زیاد نی، دیگه حالا تو با این کاری که به من کردی بدتر شد و از من یه حرفایی زدم. عفو کن ای خوب روی و خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. من یه حرفایی که زدم از سر دیوانگی بود، تو در گذر. اندر گذار یعنی در گذر، گذشت کن. عفو کن، عفو کن ای خوب روی و خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. این حرفایی بود که این کتک خورده شفا یافته به اون امیر زد. اون چی جواب داد؟ گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. گفت من حساب شده سکوت کردم. اگه من به تو میگفتم که چه بلایی سرت اومده، تو یه ماری رفته توی دهنت و الان با زهر خودش تو رو میکشه، تو زهرت آب میشد، اصلا دیگه ارادت سلب میشد از تو. گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. من اگه واقعیت رو به تو میگفتم، حقیقت رو به تو میگفتم، از ترس دمار از جانت برمی اومد، یعنی میمردی، بیچاره میشدی. مصطفی فرمود گر گویم به راست، شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردرد، نه رود ره نه غم کاری خورد، نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. اینجا یه حدیثی هم از پیغمبر نقل میکنه که پیامبر فرموده که اگر من حقیقت رو به شماها بگم، اون وقت بگم که این دشمنی که در جان شما هست این چیه، کیه، با شما چه میکنه، اون وقت به کلی خودتون رو میبازین. اون آدمای پردل و جرأتتون زهرشون آب میشه، جگرشون آب میشه، اینطور به سرتون میاد اگه حقیقت رو بدونین. دیگه هیچ کاری نمیتونین بکنین، قدم از قدم نمیتونین بردارین، فکر و تدبیر هیچ کاری نمیتونین بکنین. مصطفی فرمود گر گویم به راست، شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد. این هم اینجا برای تأکیده، یعنی البته مسلمن اینطور میشه که زهره آدمای قوی هم این پاره میشه، نه رود ره نه غم کاری خورد، قدم از قدم نمیتونید بردارین اگه بفهمید که حقیقت چیه، نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. روشن معناش. حالا حدیث چیه؟ حدیث رو دو سه جور نقل کردن. فروزانفر از کتابهای اهل سنت حدیث رو اینطور نقل کرده: لو تعلمون ما اعلم، اگر می دانستید آنچرا که من می دانم، پیغمبر فرموده لبکیتم کثیرن و لزهکتم قلیلا، اگه می دونستید اون چیزی که من می دونم، زیاد گریه می کردید و کم می خندیدید. ولخرجتم الاسعودات، سر به بیابون می گذاشتید. تجعرون الالله، پناه می بردید به خدا. لا تدرون تنجون او لا تنجون، نمی دونستین که نجات پیدا می کنین یا نمی کنین، یعنی گیج می شدین، سرگشته می شدید، آواره کوه بیابون می شدید اگه من بهتون می گفتم اون چیزایی رو که می دونم. ولی خدا رو شکر کنید که نمی دونید و مصلحت نیست که بدونید. مرحوم دکتر شهیدی این حدیث رو مفصلتر نقل کرده و حدیث از انقروی نقله که لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرن و لزهکتم قلیلا و ما اکلتم طعامن علا شهوتن ابدا ولا شربتم شرابن علا شهوتن ابدا، یعنی اگه حقیقتو بدونید و بدونید که دشمنی که در شما هست کیه و چیه و با شما داره چه میکنه، من رمزی از اون حال رو به قول مولانا اگر پیغمبر میگفت با ما، پیغمبر فرموده اگه من پرده رو کنار بزنم و برای شما بگم واقعیت چیه، اون وقت زیاد گریه میکنید، کم خنده میکنید، دیگه اصلا میلی به غذا نخواهید داشت، میلی به آب نخواهید داشت. ما اکلتم طعامن علا شهوتن ابدا ولا شربتم شرابن علا شهوتن ابدا، دیگه هیچ میلی به آب و غذا پیدا نمی کنین. ولا دخلتم بیتن تستزلون فی، اصلا پا تو خونهی که اونجا سر می کنید نخواهید گذاشت. ولا مررتم علا سعودات، سر به بیابون می گذارید. تلدمون صدورکم و تبکون علا انفسکم، سینه های خود رو بر سنگ های صحرا میکوفتید و به حال خودتون گریه میکردید. اینا احادیثی است که منشأ این ابیات مولاناست که میگوید که مصطفی فرمود گر گویم به راز شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد، نه رود ره نه غم کاری خورد، نه دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. همچو موشی پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود. میگه اگه حقیقت رو بهتون میگفتم، حال شما مثل حال موشی بود که گرفتار گربه بشه، یا برهی که یهو گرگ جلوی چشمش پیدا بشه. اینجا از جا رود به معنای فرار کند نیست، بلکه به معنای از حال رفتنه، یعنی از جا در بره. این حالیه که خرگوش و بره موقع مشاهده حیوانات درنده مثل گرگ و شیر پیدا میکنن. وقتی که یک باره شیر یا گرگ چشمش میفته تو چشم بره، این حالش طوری میشه که فرار کردنم یادش میره، یعنی اصلا آنچنان به هم میریزه به قول مولانا، از جا در میره که دیگه قدرت رفتار ازش سلب میشه. این حالت رو میگوین مستسبع شدن. مستسبع شدن یعنی گرفتار سبع شدن، سبع زدگی، شیر زدگی، گرگ زده میشه. بره و خرگوش گرگ زده حالش اینه که دیگه از جاش تکون نمیتونه بخوره، مثل موشی که گرفتار گربه بشه، همینطور دست و پاش سرد میشه، دیگه تکون نمیتونه بخوره. بعضی ملت ها هم در مقابل قدرت ها اینجوری خودشونو میبازن که دیگه گرفتار اینا که میشن قدرت حرکت ازشون سلب میشه، ابتکار عملم از دست میدن. این مستسبع شدن فقط در عالم حیوانات نیست، در تاریخ هم هست، در جماعت ها هم هست. مثلا مغول که حمله کرده بوده به مردم ایران، واقعا یه همچین حالتی برای ملت ایران پیش آمده بوده. یه ملت عظیم در برابر لشکر مغول همه خودشون باخته بودن. این که میگن که مثلا یه آدمو میگرفتن و میسوندن یه جا، دورش یه خط میکشیدن میگفتن پاتو از این بیرون نذار، یا یه جماعتو میگرفتن دورشون یه دایره میکشیدن میگفتن پاتونو از این خط بیرون نذارین، و اینا جرئت نمیکردن پاشونو بیرون بگذارن. همین مستسبع شدنه که دیگه قدرت حرکت نداشته باشن. پیغمبر در حدیث گفته که اگر شماها میدونستید واقعیت چیه، حالتون اینجوری بود، همچو موشی پیش گربه لا شود، یعنی فنا بشه، همچو بره پیش گرگ از جا رود، اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. چطور موش و بره در مقابل گربه و گرگ درنده از حیله یعنی از تدبیر باز میمونن، از روش باز میمونن. روش اینجا به معنای رفتاره، یعنی حرکت، یعنی خشک میشن سر جاشون. من چون نمیخوام این اتفاق بیفته، شما رو تربیت میکنم بدون اینکه حقایق رو براتون بگم، چون اگه بدونید وضع بدتر میشه. پس کنم ناگفتتان من پرورش، یعنی بدون اینکه حرفی بهتون بزنم سعی میکنم پرورشتون بدم و تربیتتون بکنم. همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم. قبلا در بیت 1573 از همین طبع نیکلسون یه بار دیگه ذکر خیر این بوبکر ربابی شد که گفتیم ظاهراً یه شخصیت افسانه‌ایه که شاعرها بهش مثال میزنن، گاهی اون رو نماد و تمثیلی از طنز و هزل میدونن. مولانا در این دو نوبتی که ما تا اینجا در مثنوی دیدیم بوبکر ربابی رو نمادی میدونه از یک کسی که این سکوت میکنه، وقتی قضایا رو میبینه همینطور بر رو بر نگاه میکنه و هیچ عکس العملی نشون نمیده، تن میزنه. تن زدن یعنی تفره رفتن، اعتنایی نکردن و عکس العملی نشون ندادن. همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم. یعنی من به جای حرف زدن عمل میکنم، همونطور که داوود کار میکرد و عمل میکرد و زره درست میکرد. این زره درست کردن داوودم یه قصه ای داره که مرحوم شهیدی به کشف الاسرار اشاره کرده. من از خود کشف الاسرار براتون نقل میکنم، از این چاپ جدیدی که انتشارات امیر کبیر کرده، از جلد هشتمش صفحه 112 یک چند سطری در وصف داوود و احوال داوود پیامبر براتون میخونم. یک نیتم هم اینه که شما با یک نثر فارسی پاکیزه و روان از 900 سال پیش آشنا بشید. خواجه ابوالفضل میبودی، ابوالفضل رشیدالدین میبودی، حدود 900 سال پیش یک تفسیر نوشته به نام کشف الاسرار و عدت الابرار. بسیار تفسیر خوشمعناییست و خوشلفظ که حالا یه چند سطر رو میخونم. داوود چون بر بنی اسرائیل ولایت و ملک یافت، عادت وی چنان بود که هر شب متنکروار، یعنی ناشناس، متنکروار بیرون آمدی و هر کس را دیدی گفتی این والی شما داوود چه مردی است و او را چون شناسی در عدل و انصاف و شفقت بر رعیت. از او عدل میبینید یا جور، انصاف میدهد یا ظلم میکند. و ایشان او را به خیر جواب میدادند و بر وی ثنا میکردند، یعنی بر داوود، چون نمیدونستن که این خود داووده، از داوود تعریف میکردند. تا شبی که رب العالمین ملکی فرستاد به صورت آدمیان در راه وی. داوود بر عادت خیش همان سوال کرد. فرشته جواب داد که نعم الرجل هو لولا خصلتون فیه، نیکو مردیست لیکن در وی خصلتیست که اگر نبودی آن خصلت او را به بودی. داوود گفت آن چه خصلت است یا عبدالله؟ گفت انه یأکل و یطعم عیاله من بیت المال، از بیت المال میخورد و اگر او را کسبی بودی که از آن خوردی او را به بودی. داوود از آنجا بازگشت، به محراب عبادت باز شد و دعا کرد تا حق جل جلاله او را زرهگری در آموخت و آهن به دست وی نرم کرد همچون شمع یا چون خمیر. و اول کسی که زره کرد او بود و کان یبیع و کل درع به 4000 درهم فیأکل و یطعم عیاله منها و یتصدق منها علی الفقراء و المساکین. و قیل انه کان یعمل کل یوم درعا یبیعها به 6000 درهم فینفق الفین منها علی نفسه و عیاله و یتصدق به 4000 علی فقراء بنی اسرائیل. قال رسول الله کان داوود لا یأکل الا من عمل یده. این عبارتهای عربی که خوندم آخر سر میگوید اول کسی که زره کرد او بود. زره کرد یعنی زره ساخت، کردن یه معناش ساختنه. این کلمه کرد که آخر اسم بعضی از شهرها میاد که گرد و گرد و اینا میخونن، دست جرد یعنی دست کرد، یعنی شهری که با دست ساخته شده. داراب گرد داراب کرد یعنی کرده داراب، یعنی ساخت داراب. این اول کسی که زره کرد یعنی اول کسی که زره ساخت. کرد از کار دیگه، یعنی کارش زره بود، او بود. و کان یبی و کل درعن به 4000، هر زرهی که می ساخت اینقدر خوب می ساخت که 4000 درهم ازش می خریدن. فیأکل و یطعم عیاله منها، اون وقت قوت خودش و خانوادهش از فروش این زره بود، یعنی زندگیشو از دسترنج خودش اداره میکرد. و یتصدق منها علی الفقراء و المساکین، و کارش این بود که یه بخشی هم از اضافه خرجشو به فقراء و مساکین صدقه میداد. ضمناً اینم گفتن که انه کان یعمل کل یوم درعا، هر روز یه دونه زره می ساخت. یبیعها به 6000 درهم، به 6000 درهم می فروخت. فینفق الفین منها علی نفسه و عیاله، 2000 تاشو صرف خودش و خانوادهش می کرد. و یتصدق به 4000 علی فقرای بنی اسرائیل، و 4000 تاشم بر فقرای بنی اسرائیل کمک می کرد، صدقه می داد. و از قول پیامبر ما نقل کردند که کان داوود لا یأکل الا من عمل یده، که داوود جز از دسترنج خودش نمیخورد. من این عبارت رو از این جهت نقل کردم، این فقره رو از میبودی از تفسیر کشف الاسرار به چند جهت نقل کردم. اول اینکه توضیح باشه بر این مصرع مولانا که میگوید که همچون دست چون داوود در آهن زنم، که داوود در آهن که دست میزده چی کار میکرده، هنرش چی بوده، چه صنعتی داشته. دومی که شما با یک نثر شسته و رفته و پاکیزه و دلنشین 900 سال پیش آشنا بشید و همه ما نسبت به درست سخن گفتن و درست نوشتن مبالات پیدا بکنیم و سعی کنیم صحیح بنویسیم، صحیح حرف بزنیم، زیبا بنویسیم، که این میراث گذشتگان ماست. سوم، اون درسیه که از این مطلب میبودی به ما میده که امروز خیلی به درد ما میخوره. الان در جامعه ما همه میخوان برن کارمند دولت بشن. قدیم میگفتن نوکر دولت، حالا که همه ارباب دولت میشن دیگه، کسی نوکر دولت هم نمیشه. و هر کیو ما میبینیم دنبال اینه که آقا یه جایی به ما معرفی کنید، ما رو استخدام کنن، یعنی پشت میز نشین بشیم، یقه سفید بریم اونجا وقت تلف کنیم. و توی ادارات هم که میری نوعاً میبینی که دو برابر نیاز کارمنده و کار نیست و کارمند زیاد، کار کم کارمند زیاد، و دیگه مثلا جای استخدام نیست. دانشگاه ها هم بعضن بی حساب یه عده‌ای رو برای یه رشته هایی که بازار کار نداره تربیت میکنن، اینا هم به جای اینکه برن یک هنری، کاری، حرفه‌ای یاد بگیرن و عمل کنن، همه میخوان بیان استخدام بشن. بنده غالبا کسانی که من مراجعه میکنن میگن من از فلان دانشگاه نمیدونم رشته چی چنین شدم، نمیدونم ارشد گرفتم، کارشناسی گرفتم، شما استخدامی جایی به من نشون بده. میگم پدرت شغلش چی بوده؟ میگه مثلا کشاورز. میگم برو تو هم کنار دست پدرت همون کشاورزی بکن، این خیر تو درش هست، هم درآمد دنیویت بیشتر میشه، هم آقاتر میمونی، هم اصلا ممکن میشه و الان ممکن نی. ولی واقعا جامعه ما دچار یه آشفتگی شده. در بعضی از شهرستانا ما میریم مثلا ببینیم یه تولیدی دارن، بعد صاحبای کارگاه میگن آقا ما کارگر میخوایم، آدم فنی میخوایم که بیاد کار کنه برامون، کسی نمیاد. بعد عصرا تو خیابون میبینیم که این جوانای بیکار دانشگاه رفته، مدرک در دست، ردیف وایسادن و دنبال استخدام میگردن، هیچ کدومشون نمیان تو کارگاه ما کار کنن. ما باید بریم کارگر خارجی استخدام بکنیم و جوان ایرانی چون درس خونده میخواد استخدام بشه و از بیت المال بخوره، به قول همین میبودی، این دست به سیاسفی نمیزنه. این الان یکی از مشکلات جامعه ماست. حالا ببین خدا به پیغمبرش چی گفته، یعنی داوود برای اینکه عیبای خودشو بفهمه هر شب ناشناس میرفته توی توده مردم میگفته که نظرتون نسبت به داوود چیه. خدا برای اینکه او رو به این مسیر بندازه یه فرشته ای رو به صورت آدم آورده روی زمین، گفته ای داوود پیغمبر که اینقدر آدم خوبی هستی، این یه عیبم از خودت دور کن، چیه تو حقوق از بیت المال میگیری، برو خودت کار کن، از قوت دست و بازو و هنر خودت نون بخور. این خیلی درس مهمیه، خیلی مهمه و ما فراموش کردیم که این ایران ما در گذشته چجوری بوده. ما جوونا رو در اون سن و سالی که قابلیت شاگرد مغازه شدن دارن میبریمشون دانشگاه، بعد که یک غرور و تکبری پیدا میکنن و دیگه شأن خودشون نمیدونن که برن کار یاد بگیرن، رهاشون میکنیم، نه کاری یاد میگیرن نه کاری گیرشون میاد با اون مدرکی که دارن. در همین بررسیایی که ما میکنیم در مورد رشته های دانشگاهی گفتن در رشته معماری امروز در ایران 500 رشته محل دارن معماری تدریس میکنن در ایران، و آماری که وزارت علوم میداد میگفتن فقط 0.5% اینا قابلیت استخدام دارن، یعنی ظرفیت و نیاز دستگاه های دولتی به این تربیت شده های این دانشکده ها 0.5%. خب حالا باز معماری یه جاییه که اگر ساخت و ساز باشه میتونن برن یک کاری بکنن که اونم نیست، ولی بی حساب تربیت کردن و همه به امید اینکه کارمند دولت بشیم منتظر بودن، این همین وضعیست که قصه حضرت داوود پیغمبر رو باید براشون خون. و اون وقت چقدر همین جوونا ناراضی میشن و دلخور میشن و بدبین میشن و گلمند میشن و هزار مفسده دیگه ای که از این طریق پیش میاد در اثر غفلت از این واقعیت. برمیگردیم به مولانا. پیغمبر گفته بود که اگر من واقعیت رو بگم حال شما اینجوری میشه، همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم، تا محال از دست من حالی شود، مرغ پر برکنده را بالی شود. من همونطور که داوود عمل میکرد و زره میساخ، منم اقدام میکنم، عمل میکنم تا اینکه امور ناممکن به دست من، به همت من حال بشه. حال بشه یعنی موجود بشه، واقعیت پیدا بکنه، ممکن بشه، بالفعل بشه، محقق بشه، مثل بال باشه برای مرغ بیپر و بال. تا محال از دست من حالی شود، مرغ پر برکنده را بالی شود. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمودهد. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمین. دست من بنمود بر گردون هنر، مغریا برخان که انشق القمر. این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواست. این چند بیت رو مولانا اختصاص میده به بیان یه مفهوم دیگه، میگه که این دست من امر محال رو ممکن میکنه، محقق میکنه. چرا؟ چون وقتی ما خدایی بشیم دست ما خدایی میشه. دست خدا بالای همه دست هاست، فوق همه دست هاست. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمودهد. خدای احد واحد، خدای یگانه، گفته که دست شما مثل دست من میشه، برتر میشه، قوی میشه. این ید الله فوق ایدیهم اشاره به آیه 10 سوره فتح داره. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. این يد الله فوق ايديهم از عبارات قرآنیه که خیلی جاها نقل میکنن، مینویسن، جزو شعارهای قرآنیه. يد الله فوق ايديهم یعنی دست خدا بالاتر از دستای دیگرانه، یعنی قدرت خدا برترین قدرته. و وقت مولانا میگه که خدا گفته دست بندگان خوب من، اینا مثل دست خود منه، بالاست، با این دست خیلی کارا میشه کرد. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمین. همینطور که دست خدا بالای همه دست هاست، دست ما هم از آسمون هفتم بالاتر میره و دست دراز من یقیناً یک چنین قدرتی داره. دست من بنمود برگردون هنر، مغریا برخان که انشق القمر. در قرآن مگه نیومده که اقتربت الساعه و انشق القمر، که ماه شکافته شد. کی ماه و شکاف؟ اشاره پیغمبر. پیغمبر با دستش اشاره کرد، ماه دو نیمه شد. قبلا شرش رو دادیم. بعد میگوید که این همون دسته، دست پیغمبره که به آسمون رسیده، از آسمون بالاتر رفته، ماه رو دو نیمه کرده. دست من بنمود بر گردون هنر، یعنی هنر و توان خودش رو این دست به آسمون نشون داده. تو که قرآن میخونی، برو آیه اول سوره قمر رو بخون که اقتربت الساعه و انشق القمر. این صفت هم بهر ضعف عقل هاست، با ضعیفان شرح قدرت کی رواست. میگه این وصفی که خدا کرده، اینجوری دست گفته و اینجور تمثیل کرده، این مال اینی که ذهن ما و عقل ما دیگه کشش بیشتر از این نداره و نمیشه شرح واقعی و حقیقی قدرت خدا رو برای عقول ضعیف غیر از این گفت. حقیقت رو نمیشه گفت. خدا برای بیان حقایق عالم بالا همیشه از این مثالهای عالم پایین استفاده میکنه. خود بدانی چون براری سرز خواب، ختم شد والله اعلم بالصواب. میگه کی میفهمی شرح قدرت خدا رو؟ کی به حقیقت قدرت خدا پی میبری؟ وقتی که سر از خواب بلند کنی، یعنی بمیری. وقتی که مرگ بیاد سراغت، اون موقع از خواب بیدار میشی که فرمود الناس نیامون اذا ماتون تبهو. مردم خفتگانند، وقتی که میمیرن تازه از خواب بیدار میشن. این همون آیه قرآنی که بلغت کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. چند بار این آیه رو خوندیم که انسان بعد از مردن پرده از جلوی چشمش میره کنار و از خواب بیدار میشه، اون موقع حقایق رو میبینه، چشمش تیزبین میشه. مولانا تو این مصرع همه حرفا رو میگه. خود بدانی یعنی اون روزی قدرت خدا رو درک میکنی چون براری سرز خواب، وقتی از خواب بیدار بشی. ختم شد دیگه، تموم بس، والله اعلم به سباب. بعد دوباره برمیگرده به قصه مکالمه اون امیر با اون خفته. مرد تو را نه قوت خوردن بودی، نه ره و پروای قی کردن بودی. یعنی اگر من به تو میگفتم که میخوام چی کار بکنم و چه بلایی سر تو اومده، تو دیگه نه قدرت داشتی چیزی بخوری، نه را میرفتی، نه حال اینو داشتی که اونی که تو معدت هست و دلت هست برگردونی. مرد تو را نه قوت خوردن بودی، نه ره و پروای قی کردن بودی. میشنیدم فحش و خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم. میگه من مجبور بودم فوشایی که تو به میدادی بشنوم، اما کار خودمو بکنم. خر میراندم یعنی خر خودمو میروندم، کار خودمو میکردم. من یه برنامه‌ای داشتم، دنبال اون بودم، اجرا میکردم. به این فوشای تو هم کاری نداشتم. میشنیدم فوشو خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم. میگفتم خدایا رب یسر ولا تعسر، گره از کار واکن، کار رو آسون کن. من فکرم این بود که نتیجه بگیرم از کار خودم. از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. نمیتونستم تو رو ولت کنم، نمیتونستم علت کاری رو که دارم میکنم برای توضیح بدم. اجازه نداشتم که سبب کاری رو که میکنم بیان کنم و امکان نداشتم که تو رم رها کنم. از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. هر زمان میگفتم از درد درون، اهد قومی انهم لا یعلمون. من حالم چی بود؟ تو به من فحش میدادی، ناراحت بودی، پرخاش میکردی به من. من از اون سوز درون و درد درون و شفقت و محبتی که به تو داشتم همش دعا میکردم که درسته که این داره به من بد میگه، ولی نمیدونه. خدایا هدایت کن این مردمی رو که نمیدونن، که توضیحشو دادی. سجده ها میکرد آن رسته زرنج، که سعادت وی مرا اقبال و گنج. از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. شکر حق گوید تو را ای پیشوا، آن لب و چانه ندارم آن نوا. حالا این بابا بعد از اینکه این توضیحات براش داده شد و اون نتیجه رو دید و رها شد از اون آسیبی که مار ممکن بود به او برسونه، از رنج رسته بود، سجده می کرد بر این امیر و می گفت ای سعادت، ای اقبال، ای گنج، ایشالله خدا به تو پاداش نیکو بده. از خدا یابی جزاها ای شریف، قوت شکرت ندارد این ضعیف. از ضعیفی مثل من شکر تو ساخته نیست. شکر حق گوید تو را ای پیشوا، خدا باید شاکر باشه و پاداش تو رو بده ای امیر، ای پیشوا. آن لب و چانه ندارم آن نوا. من قوه ناطقه‌ای برای اینکه بتونه شکر تو رو ادا بکنه ندارم. مولانا دو بیت میگه که این مقدمه داستان بعدیه. من قبل از اینکه این دو بیت رو بخونم برمیگردم به کل این داستان. چی میخواد بگه؟ چرا این داستان رو بیان میکنه؟ داستان چیه؟ یه آدمی خوابیده، غافل، دهن باز، یه ماری، مارمولکی، جونوری، هرچی میره توی دهنش. یه کسی میرسه به این، میبینه اگه بهش بگه که یه همچین بلایی سرت اومده، این خودشو میبازه دیگه، هیچ فایده نداره. بدون این که بهش بگه که چی به سرت آمده، شروع میکنه بی علت این رو زدن، دواندن، مجبور به خوردن میوه های گندیده، اونم نه یه خورده دو خورده، اینقدر که دیگه از سیری به حالت استفراغ برسه. چند ساعت این رو میزنه و میدونه و بهش میخورونه تا بالاخره این حال استفراغ بهش دست میده. این خوراک مضری که در درونش بوده به بیرون میریزه، راحت میشه، نجات پیدا میکنه. حکمت کار اون امیر رو هم میفهمه و به جای اون بدگویی ها حالا ستایش میکنه، از او سپاسگزارش میشه. این صورت ظاهر داستانه. اما خب مولانا این داستان رو برای بیان حکمت برتری آورده و اون حکمت برتر این است که در درون تک تک ما یک ماری گزنده وجود داره و اون نفس اماره است و ما باید ریاضت بکشیم و تربیت بشیم تا اینکه این مار، این نفس اماره که ما رو گرفتار کرده و قاتل ماست، این از ما جدا بشه. ولی باید سختی بکشیم، باید ریاضت بکشیم، یک کارایی باید بکنیم که دلمون نمیخواد و این شرط، یعنی این شیوه تربیت بزرگان بوده. وقتی یک مبتدی رو خواستن منتهی بکنن و ارتقا بدن، تربیتش بکنن و او رو بر نفس خودش مسلط بکنن، او رو برای تربیت به کار سخت وامی داشتن و این سختی کشی مفید بود به حال او، نتیجه داشت، به یک کارایی امر می کردن که این آدم بتونه نفس خودش رو زیر پاش بگذاره. این عرفا خیلی از این کارا می کردن. دیگه تاریخ عرفان پره که وقتی یک کسی به اونا مراجعه می کرد یا اونا اراده می کردن که یک کسی رو تربیت بکنن، اول کار او رو به کارایی وامی داشتن که خیلی براش سخت بود و با این شیوه ها، با این ریاضت ها، با این تداوم او رو مسلط بر خودش می کردن. یعنی مولانا میخواد هم یک نکته تربیتی بگه هم یه حقیقت عرفانی. نکته تربیتیش اینه که با ناز پروردگی مشکلی حل نمیشه و مربی ها باید بدانن که برای این که بچه آدم بشه، به درد بخور بشه، تربیت بشه، باید سختی هم بکشه. این که از اول زندگی تا آخر زندگی پدر و مادر و مربی همش تو فکر این باشن که آب تو دل بچه هاشون تکون نخوره و هیچ سختی نکشن و اینا، این روش تربیت نیست. گفتم در یکی از همین جلسات اخیر که ژاپن که رفته بودم 30 سال پیش، اونجا دیدم همه بچه های دبستانی با شلوار کوتاه تقریبا سر زانو، یه 2-3 سانتم بالاتر، همه میان مدرسه. حالا اونا که مسئله حجاب و اینا رو هم نداشتن، پسراشون اینطور بودن، دختراشون هم همینطور، بچه های کوچیک. ما تعجب کردیم، فصل زمستون هم بود، گفتیم که این چه رسمیه. اونا توضیح دادن که ما اصرار داریم که اینا در مقابل سرما مقاوم بار بیان و همین هم شده. یعنی یه نسلی مقاوم بار اومده، گفتن ما عمدن این قاعده رو اجرا میکنیم. ببینی اینجوری کار میکنن. و توی مدرسه ها که میرفتیم میدیدیم بچه ها همه کار میکنن، همه مدرسه رو نظافت میکنن. خب این حالا یه نمونه خیلی پیش پا افتاده است از این که کار میکشن و به سختی عادت میدن بچه رو. اینو باید ما توی روش های تربیتی خودمون ملحوظ بکنیم. حالا گاهی وقتا مثلا 4 تا شعر معلم به بچه میگه حفظ کن، همه داد و فریادشون به آسمون میره، آقا این روش تربیتی ما مبتنی بر محفوظات و فلان. بله، محفوظاتی بودن بده اونجایی که جای کار محفوظات نیست. مثلا من که مسئول کتابای درسی بودم اون قدیم، میدیدم که بعضیا فشار می آوردن به من که چرا برای کتاب ورزش، برای درس ورزش کتاب تألیف نمی کنی، کتاب تألیف کن. من میگفتم من هرگز این کارو نمی کنم، چون اگه درس ورزش کتاب داشته باشه، شما بچه‌ها رو به جای اینکه ببرید ورزش کنن و امتحان از ورزش کردنشون بگیرید، میرید همین محفوظاتی که تو بقیه درس‌ها هست اینا رو تو کله اینا میکنید حفظ کنن که زمین والیبال 18 متر نمیدونم طولش، 9 متر عرضش، ارتفاع طولش انقدره، و بچه‌ها به جای ورزش کردن مطالب حفظ میکنن، میان جواب میدن، نمره 20 میگیرن. اینجا جای محفوظات نی. ولی شعر سعدی و شعر حافظ و جغرافیا که پایتخت نمیدونم فلان کشور همسایه کجاست، اینا رو باید حفظ بکنن دیگه. دیگه نمیشه که ما بگیم که هیچ شعری حفظ نکنن، برای اینکه نباید به بچه سخت بگذره. نه خیر، باید سخت بگذره. من وقتی به همین گذشته نزدیک نگاه میکنم، یعنی حدود 60 سال پیش که 50-60 سال پیش که من محصل ابتدایی بودم، یادم آمده این ایام که وقتی کلاس ششم ابتدایی بودم، عید نوروز شد، مدرسه ما که مدرسه دولتی بود تو جنوب شهر تهران، هیچ مدرسه مهمی هم نبود، معروف هم نبود. این مدرسه دولتی به تمام دانش آموزان سال ششم تکلیف کردن که ایام عید یک بار گلستان رو از اول تا آخر ما رونویسی بکنیم. گزیده گلستانی که نمیدونم عبدالعظیم خان از فروغی تلخیص کرده بود، ولی 200 صفحه بود شاید. ما نشستیم، بنده نشستم و از اول تا آخر گلستان رو توی این تعطیلات عید 1335 به 36، یعنی دقیقاً 60 سال پیش، اینا 59 سال پیش، یه بار گلستان رو از روش نوشتیم. حالا همه داد و فریادشون به هواست که چرا مثلا دو تا شعر سعدی یا حافظ یا مولانا یه بچه ممکنه حفظ بکنه و اینو عیب میدونن. نه، اینا عیب نیست، ندونستنش عیبه. نتیجه چی میشه که طرف میره دانشگاه و نمیدونم کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری میگیره، بعد ازش میپرسن که یه بیت شعر بخون تو مصاحبه، میخوان اعزامش کنن مثلا خارج کشور معلم بشه، بعد میخوان ببینن این آدم چقدر با فرهنگ این کشور آشناس، میگن یه بیت شعر بلدی بخونی؟ همینطور پشت سرش میخارونه و اون موقع یه توانا بود، هر که دانا بودی بلد بودن، اونم بلد نیست. نتیجهش این میشه، یعنی تو تربیت یه قدری سختی دادن حتما لازمه. اما غیر از این نکته تربیتی، مولانا یه حرف دیگه میخواد بزنه مهمتر از این، و اون اینه که انسان باید خودش به خودش سخت بگیره و پا روی هوای نفسش بگذاره. اینم گفتنش آسونه، ولی راهی غیر از این نیست. مرحوم استاد ما میفرمود که فلان آیت الله رفته بود نجف، بعد خیلی علمای نجف که به احترام میگذاشتن دعوتش میکردن، مثلا امشب اینجا فردا شب منزل یکی دیگه، احترام میکردن. سر سفره فصل خربوزه بوده، این غذاهای دیگر رو میخورده، هرچی خربوزه میوردن نمیخورده. تعجب کرده بودن اینجا اونجا. بعد یه چند روز گفتن آقا این خربوزه چطور شما میل نمیکنی؟ چیزی نگفته بود. نه، بالاخره یکی پیله کرده که حکمتش چیه بدونیم ما. گفته که من اولی که وارد این شهر شدم چشم به این خربوزه ها افتاد، هوس کردم خربوزه بخورم، اما دیدم که اینجا جاییه که خورده خودم رو تربیت بکنم. گفتم من نباید به این چیزی که هوس کردم عمل کنم. تصمیم گرفتم تا در نجف هستم خربوزه نخورم، برای اینکه پا روی هوای نفسم بگذارم، نه اینکه هیچ وقت دیگه خربوزه نخورم، جای دیگه هم خربوزه نخورم، اما خواستم یه تمرینی بکنم تا توانا بشم اونجایی که باید جلوی خودم رو بگیرم بتونم بگیرم. بنده همینجا عرض میکنم که این روزه گرفتن عیناً همین کاره، یعنی روزه گرفتن یه نوع ریاضت کشیدنه، یه نوع سختی کشیدنه، برای اینکه آدم بر خودش مسلط بشه، بتونه خودش رو اداره بکنه. این فایدهش اینه. مولانا این قصه رو که این کتک خوردن و دویدن و کارای نادلخواه کردن خیر درش هست، برای این میاره که ما رو هم از نظر اخلاقی و عرفانی راهنمایی کرده باشه، هم یه روش تربیتی رو به طور عام متذکر شده باشه. این داستان رو که میاره، دو بیت آخرش میاره که من دو بیت رو میخونم، مقدمه قصه بعدی. میگه دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود، دوستی ابله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال. حکایتی میخواد بیاره در تأیید این حقیقت که دوستی ابله به درد نمیخوره، رنج و زلال و گمراهیه، اما دشمنی عاقل خوبه، بهتر از دوستی نادانه، برای اینکه زهری که عاقل به انسان بده ابتهاج جانه، یعنی مایه شادمانی دل و روح میشه. دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان بود. دوستی ابله بود رنج و زلال. این حکایت بشنو از بحر مثال، که اون حکایت رو میگذاریم انشالله به نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.